سلام، نمیدونم از کجا شروع کنم. راستش 7 ماه گذشته از آخرین اپیزودی که منتشر کردم. آخرین اپیزود اواخر آذر ماه 1404 منتشر شد و بعد از اون دیگه نه اپیزودی منتشر کردم، نه پستی گذاشتم و نه فعالیتی داشتم. خب خیلی اتفاق افتاده از اول دی ماه 1404، اواخر آذر ماه، اون موقعی که من اپیزود منتشر کردم، تا امروز که دوباره نشستم پشت این میکروفون و تصمیم گرفتم که دوباره یه قصه جدید بخونم و براتون منتشر کنم. به فاصله چند هفته بعد از اینکه آخرین اپیزود منتشر شد، فجایع دی ماه اتفاق افتاد که واقعا از حد تحمل من یکی که خارج بود. مطمئنم برای همه مخاطبای من هم کم و بیش همینطور بوده. و خب بعدش هم که جنگ شد با همه بالا پایینا و افت و خیزایی که داشتیم. و فقط میتونم بگم که امیدوارم که از پس این حوادث و وقایع همتون سالم و زنده بیرون اومده باشین. یعنی حجم اتفاقات، حجم وقایع و حجم مصیبت به حدی بود که مطمئنم هیچ کدوم حالمون دیگه بعد از این اتفاقا خوب نیست، مثل قبلش نمیشه، ولی همینقدر که سالم باشیم، همینقدر که آسیب فیزیکی ندیده باشیم، آسیب مالی ندیده باشیم، آسیب جانی ندیده باشیم، فکر کنم بهترین اتفاقیه که میتونه برای هر کسی توی این مدت افتاده باشه. به جز اون یه سری اتفاقات و گرفتاری و مشکلات شخصی هم داشتم این مدت که خب واقعا جای مطرح کردنش اینجا نیست. فقط میخوام که بدونید اگه این 7 ماه نبودم، واقعا نمیتونستم، واقعا در توانم نبود و اینجوری بودم که یه عالمه فکر و ذکر مختلف پشت مغزم انگار تو صف وایساده بود و به محض اینکه میخواستم در مغزم رو باز کنم و به چیزی فکر کنم، اول همه اون فکرها بودن که هجوم می آوردن و اجازه نمی دادن که من هیچ کار مفید دیگه ای بکنم. و تنها حالتی که آرامش داشتم و تنها حالتی که می تونستم زندگی نرمال یا تا حدودی نرمال داشته باشم این بود که مطلقا هیچ کار مفیدی نکنم، مطلقا از مغزم استفاده نکنم. ولی خب به محض اینکه لایه یه کتاب رو باز می کردم که بخونم، خب این نیازمند این بود که یه سری فعل و انفعالات تو مغز من شکل بگیره، مغز من از یک خواب زمستانی طولانی بیدار بشه که بتونه اون کلمات رو بفهمه، اون کلمات رو هضم بکنه. و خب انقدر فکرهای دیگه، انقدر دغدغه های دیگه تو صف جلوتر از اون کتاب منتظر بود که به مغز من، به فکر من هجوم بیاره، که دیگه مجالی برای اون کاری که میخواستم بکنم نمیموند. شما رو چون محرم خودم میدونم، دوستایی که این پادکست رو میشنون، دارم یه جورایی درد دل میکنم، دارم یه جوری از احوالات خودم تو این 7-8 ماه میگم. فکر میکنم این 7 ماه 8 ماه وارغ از وقفه هایی که بین فصل های 1 و 2 و 3 پادکست افتاد، ولی در وسط انتشار یک فصل پادکست فکر میکنم این 7 ماه طولانی ترین وقفه ای بود که افتاد. و شرمنده ام، شرمنده دوستانی که پیگیر بودن، دوستانی که منتظر بودن، چشم به راه بودن. اینطوری هم نبود که کلن کنار گذاشته باشم و بهش فکر نکنم. یه وقتایی بهش فکر میکردم که خب بیام یه قصه ای پیدا کنم که یه کمی مناسب این حال و هوا باشه. حالا داستان در مورد یا خیزش های مدنی و سرکوب باشه یا جنگ باشه. و یه ذره که با خودم بیشتر فکر کردم و بیشتر جستجو کردم، احساس کردم که واقعا حجم و ابعاد اتفاقاتی که داره میفته خیلی فراتر از اینه که مثلا من بیام اینو تقلیلش بدم به یک قصه. و بودن پادکستایی که این کارو کردن، با احترام به همشون که خود من مخاطبشون بودم، ولی وقتی گوش میکردم میگفتم چی داری میگی؟ اصلا این بلایی که داره سر ما میاد، این اتفاقاتی که داره بر ما میفته، خیلی بزرگتر از این متنیه که تو داری میخونی، قصه ایه که تو داری میخونی، این داستانی که تو داری تعریف میکنی، این واقعه تاریخیه که تو رفتی سراغش. و خودم به عنوان یک مخاطب جدی پادکست، فقط مخاطب پادکستایی بودم که خب مستقیما میرفتن سراغ اصل مطلب، مستقیم میرفتن سراغ تحلیل سیاسی، تحلیل نظامی یا اخبار رو مرور میکردن. فقط میتونستم اونجور پادکست ها رو گوش کنم، نمیتونستم برم پادکست قصه گوش کنم، پادکست تاریخی گوش کنم، پادکست ادبی گوش کنم که داشت یه اشاره ای میکرد به اتفاقاتی که افتاده ولی مستقیم نمیرفت سراغش. و برای همین تصمیم گرفتم که نکنم این کارو تا وقتی که خب حال خودم و شنونده هام جوری باشه که بتونیم دوباره برگردیم به همون روال سابق پادکست، یه قصه گوش کنیم فارغ از اتفاقاتی که داره دور برمون میفته. بگذاریم بریم سراغ قصه. قصه که میخوام بخونم براتون اسمش هست درس های پنجشنبه، نوشته یک نویسنده فرانسوی به اسم رنه ژان کلو، ترجمه آقای ابوالحسن نجفی. اما یه نکته داره، زانا طاهری رو که میشناسین، قصه سیوم پیتزای روست بیف سرد شده نوشته زانا بود، خودشم تو اجرای اون قصه و اون اپیزود با من مشارکت داشت که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. من از زانا خواهش کردم که ترجمه آقای نجفی رو برای من بازنویسی بکنه، به خاطر اینکه ترجمه آقای ابوالحسن نجفی خیلی خیلی زیبا بود اما بیشتر مناسب کتاب بود نه پادکست، و احساس کردم که ترجمه برای پادکست یه مقدار ممکنه سنگین باشه. از زانا خواهش کردم که این قصه رو برام بازنویسی بکنه. زانا هم با توجه به لطفی که به من داشت این وقت رو گذاشت و این قصه رو برای من بازنویسی کرد. قصه کوتاهیه، هم در حد حال و حوصله و توان من اجراش، و حس میکنم که هرچی هم کوتاه‌تر باشه شنیدنش برای شما بعد از این وقفه طولانی و بعد از این اتفاقاتی که از سر گذروندیم احتمالا راحت تر باشه. خوشحالم که برگشتم، خوشحالم که دوباره پشت میکروفون نشستم و خوشحالم که میتونم دوباره صدامو به گوشتون برسونم، و ممنون از شما که صبوری کردید، پیگیری کردید، و همین. امیدوارم که خوب باشید، سلامت باشید و روزهای بهتری پیش رو باشه. سلام، من سروش هستم و شما شنونده پادکست قصه گو هستید. قصه 34 درس های پنجشنبه، نوشته رنه ژان کلو، ترجمه ابوالحسن نجفی با بازنویسی زانا طاهری. یک روز بابا دارودل که شغلش تعمیر کفش است پیش من آمد و یک پیشنهادی داد. گفت تعداد بچه های کلاس زیاد است و شما نمی توانید به همه آنها برسید. پنجشنبه ها به پسر من خصوصی درس بدهید تا بتواند امسال قبول شود و در عوض من کفش های شما را تعمیر می کنم. من می دانم که معلم ها حقوق خوبی نمی گیرند و من هم کارگرم. ما فقیر بیچاره ها باید به هم کمک کنیم. اگر دمپایی، چکمه یا هر چیز کهنه و قدیمی دارید هم به من بدهید و من برای شما آنها را نوی نو می کنم. بابا دارودل اولین بار بود که به مدرسه می آمد. از کجا فهمیده بود که کفش های من قدیمی و کهنه هستند؟ قطعا پسرش که شاگرد من است برایش تعریف کرده. پسرش بسیار تنبل است و اصلا به درس گوش نمی دهد. هر وقت من پای تخت سیاه ایستاده ام و درس می دهم یا پشت میز نشسته ام، او به کفش های من نگاه می کند. بارها به او تذکر دادم که این عادت زشتی است ولی انگار هیچ فایده ای ندارد. او همچنان به کفش های من زل می زند. پس ماجرا از این قرار بوده. پسر تنبل به کفش های کهنه من زل می زده. داستانش را برای پدرش تعریف کرده و به همین دلیل او هم که لابد برعکس پسرش مرد زرنگی است، سری برای اولین بار به مدرسه آمده و به جای پرداخت پول کلاس خصوصی چنین پیشنهادی به من داده است. خب راستش من واقعا وضع مالی خوبی ندارم و سه جفت کفش کهنه و از ریخت افتاده توی خانه دارم. برای همین به بابا دارودل گفتم باشه قبول میکنم، ولی راستش در این حال که قبول کردم احساس خوبی نداشتم. شاید چون فکر میکردم این مرد احساس زرنگی کرده و به جای پرداخت پول کفش تعمیر میکند. شاید هم چون پنجشنبه ها روز قشنگی بود، من تدریس نمیکردم و میتوانستم یک روز برای خودم باشم و نفس راحت بکشم. با خودم گفتم عیبی ندارد، فقط یک ساعت تدریس است و بعد از این همه سال برای اولین بار است که چنین پیشنهادی به من شده. اولین پنجشنبه فرا رسید و پسر دارودل پیش من آورد. این پسر بدبخت بی اندازه نفهمه است. او حتی تفاوت فعل بودن و داشتن را تشخیص نمی دهد. پیشانی کوتاهی دارد، چشمهایش خیره است و خطوط چهرهش خشن و شبیه اهریمن است. من هرگز شاگردی شبیه به او نداشتم. او استعداد خاصی در نفهمیدن دارد و گاهی فکر می کنم از روی عمد خودش را به نفهمی می زند. تحملم را از دست می دهم و فریاد می زنم اگر همانقدر که در کلاس حواست به کفش‌های من است تا بروی و به پدرت گزارش بدهی سعی می‌کردی که چیزهای به این آسانی مثل صرف فعل را یاد بگیری، کار هر دوی ما به اینجا نمی‌کشید. یک ساعت تمام شد و من آنقدر خسته و فرسوده بودم که انگار همه روز را مشغول تدریس بودم. در آخر کلاس پسر یکی از کفش‌های کهنه من را برد که به پدرش بدهد و آن را تعمیر کند. صبح روز شنبه کفش تعمیر شده را به من برگرداند. اعتراف میکنم که این لحظه بسیار برایم شیرین بود و به من چسبید. از داشتن کفش های نو بسیار احساس خوشحالی میکردم. بسیار نو و تمیز شده بود. حتی مثل بچه ها آرزو میکردم که بازرس از راه برسد و من را با آن کفش ها ببیند. آه خدای من، یک هفته مگر چقدر از چقدر زمان زود می‌گذرد. باز هم دار و دل آمده است تا جلسه دوم را با هم داشته باشیم. پنجشنبه زیبای من مثل فرفره می‌چرخد و از من دور و دورتر می‌شود و من از شور و شوق می‌افتم. تصمیم گرفتم که با لحن آرام و همواری با پسر حرف بزنم. من و پسر پشت میزی نشسته ایم. هر دو می‌دانیم که ما به زبان مشترکی حرف نمی‌زنیم و هر دو می دانیم که نمی توانیم و نمی خواهیم حرف همدیگر را بفهمیم. ما فقط ملزم به رعایت کردن قرار دادیم. پسر نفهم حتی نمی تواند صحت یک تفریق را متوجه بشود. با متانت برایش توضیح می دهم. تکان نمی خورد. جواب نمی دهد. انگار فقط برای رفع تکلیف می آید. عصبانی می شوم. تهدید می کنم. نعره می کشم. دو دستم را به طرفش می برم و التماس می کنم. با مشت روی میز می کوبم. بیچارگی تصور ناپذیری را تجربه می کنم. فریاد می زنم ای خر نفهم، ای گوساله، ای کودن، تو هیچ وقت هیچ چیز یاد نمی گیری. فقط به کلاس می آیی تا کفش های معلمت را برانداز کنی و بروی به پدرت گزارش بدهی. آره؟ مگر من از تو چیزی خواسته بودم؟ حرف بزن، ده حرف بزن. مگر من تا حالا از کفش هایم شکایتی کردم؟ اگر پینیون که پدرش قصاب است و اگر داگونو که پدرش نانواست با دادن گوشت و نان از من تقاضای درس خصوصی می کردند، به یک سال نمی کشید که من توی گور بودم. تو من را می کشی پسر، تو آخرش من را می کشی. جاندار و دل، این روباه مکار، سرش را پایین می اندازد و به کفش هایی که پدرش تعمیر کرده است خیره می شود. این تنها کاریست که از او برمی آید، زل زدن به کفش های من. حس می کنم چیزی درست نیست. پیوند عمیقی بین پسرک و کفش های من برقرار شده. دست را قطع می کنم و می گویم پاشو برو، پاشو. و بعد سرم را که داغ شده است در دست می گیرم. اما جان دارودل یک جفت دیگر از کفش هایم را زیر بغل می گیرد و می برد. جفت دوم. باز هم یک تعمیر درخشان. کفش های سیاه من در نور می درخشند. پاهایم را به داخل کفش چرم میبرم و چنان احساس راحتی میکنم که گویی روی فرشی از سبز قدم برمیدارم. باز هم آرزو دارم یک بازرس بیاید، یا لااقل مادر زیبای یکی از شاگردانم. آه خدای من، باز هم درس لعنتی روز پنجشنبه، باز هم فریاد و ناسزا، باز هم خستگی بی پایان من. فکر دیوانواری به سراغم آمده که یک تیپا به همه اینها بزنم و خودم را از شرشان خلاص کنم، ولی غیر ممکن است. من اسیر این کفش های بی عیب و نقص شدم. دار و دل هر سه جفت کفش من را برده و سپس باز آورده است. ولی پنجشنبه بعد با تعجب بسیار میبینم که دوباره برای درس خواندن آمده است و باز هم پنجشنبه دیگر و پنجشنبه های بعدی و بعدی. دار و دل پسر مرتباً میآید تا پنجشنبه ها پیش من درس بخواند، ولی من دیگر کفشی ندارم که به او بدهم. نه کفش، نه دمپایی و نه چکمه. حتی نه دوستی که بتواند از لطف کفش دوز من استفاده کند. لطف که نه، کلاهبرداری، خیانت، خیانت به اعتماد، مجازات وحشتناکی که باید به جای دستمزد بپذیرم. حتی شبها توی تخت از فکر درسهای پنجشنبه خوابم نمیبرد، ولی صبحها که بیدار میشوم چشمم به این سه جفت کفش میافتد. اینها داور من شدند. حس میکنم افکارم را میخوانند و لحظه ای شک ندارم که کارهای روزانه من را نظارت میکنند. باور نمی کنید، ولی همه چیز در اتاقم در یک فضای یک نواخت بی اعتنای مردواری است به جز این کفش ها. کفش هایم در هوشیاری کامل هستند. گفته بودم که این کفش ها حتی نیاز به تمیز شدن ندارند. یک برق درخشنده‌ای دارند و حتی وقتی توی گودال آب می افتند هم یک حال آسوده خیالی دارند. به نظر می رسد گذشت زمان روی این چرم های اهریمنی تأثیر ندارد، ولی روی من چرا؟ موهای سرم خاکستری شدند. هر بار سر هر درس تازه‌ای، چه تعیین قیمت باشد، چه حساب کردن محیط یک مربع یا ضرب چند رقمی، خشمگین می‌شوم. نادانی این پسر وحشتناک است و من را هر بار به طرز عجیبی خشمگین می‌کند. او نه حافظه دارد، نه منطق، نه استعداد و نه مناعت تاب. چرا من تاب نیاوردم تا با کفش‌های کهنه‌ام سر کنم؟ به یاد گذشته که می‌افتم اشک بر گونه‌هایم سرازیر می‌شود. این کفش های لعنتی نو نه تنها برای من غم بزرگی به حساب می آیند، بلکه به صورتی رویایی در آمده اند که در آن قدرت تحقیر همه پدران خانواده با شدیدترین خشونت را دارد. حالا کارم به جایی رسیده است که دیگر دار و دل را رسماً و علناً کتک می زنم. همین که دارم کتکش می زنم فریاد می زنم: هان بخور بدبخت، بخور تا یاد بگیری نباید بروی آمار کفش های پاره من را به پدرت بدهی. ای احمق، چرا با خودت این کار را کردی؟ به او التماس میکنم که جواب بدهد و او همچنان به کفش هایم نگاه میکند. او غرق در سکوت است و من غرق در وحشت. میدانم که کلهش خالی است و بر خودم میلرزم. قطعا آرمان پدرش این نبوده که نامه هایش را روزی پسرش برایش بنویسد، بلکه فقط این بوده که من را تا سرحد مرگ شکنجه کند. من زندانی شدم، زندانی این کفش های شوم. ای شمایی که من را محکوم می کنید، شما نمی دانید که درس دادن به جان دار و دل یعنی چه. خشم ها و ناسزاهای من همانیست که دار و دل پدر می خواسته. واقعا آینده من چه خواهد شد؟ در من آن مرد عاشق آموزش و پرورش مرده است. خیلی وقت است که مرده. شاگردم همه خشونت هایم را می پذیرد و هرگز شکایتم را به پدرش نمی کند. وحشتناک است دیدار هر دفعه او در روزهای پنجشنبه، و از آن وحشتناکتر ناتوانی من است در دیدن فرسودگی کفش هایم. پیاده روی های طولانیم از کران تا کران پاریس، از تپه والرین تا ایسی لمولینو، از سنسیر تا شارتر، هیچ اثری رویش ندارد و وقتی به خانه برمیگردم کفش هایم با همان تراوت و تازگی اول می درخشند. چهرم یک حالت عجیب و ترسناکی به خودش گرفته که کودکان را می ترساند. بازرسان و مادران زیبای شاگردانم هم از من دوری می کنند. دار و دل پدر هم دیگر به سراغم نیامده. تصمیم گرفتم به در خانهش بروم و با گریه به او بگویم یک چاقو بردارید و با دستهای خودتان کفشهایم را پاره کنید تا من دوباره آنها را به همان شکلی ببینم که اول به دستتان سپردم. خواهش میکنم، التماس میکنم این پسر را از من بگیرید. اما میدانم که این مرد پس از شنیدن حرفهای من شانه بالا میاندازد و میگوید اختیار با شماست، شما معلم هستید، شما مرد شرافت و امانت هستید و میتوانید قرارداد را به میل خودتان باطل کنید. این برای من فاجعه‌ای وحشتناک‌تر از رنج و فرسودگی درس‌های پنجشنبه است. در پایان هر سال تحصیلی، مرتب دار و دل پسر را برای گرفتن مدرک ابتدایی معرفی می‌کنم و او هم هر بار مردود می‌شود. می‌دانید چند سال است که به خاطر درس‌های پنجشنبه از تعطیلاتم استفاده نکردم؟ واقعیت این است که من و ژان دارودل داریم پیر می شویم. امروز او یک دانش آموز بسیار پیر است و من یک معلم بسیار بسیار پیر. تنها حقیقت و قطعیتی که وجود دارد این است که کفش های چرمی من هرگز سابیده نخواهند شد. آنها مانند سنگ چخماق می درخشند و برق می زنند و انگار حالتی ضد بشری دارند. من هرگز از دست شاگردم رها نخواهم شد. او هم همینطور، مثل کفش ها. او را نمیتوان سایید. در او هیچ نیازی به بازی و کنجکاوی و ارتباط نمیبینم جز با کفش هایم. میدانید مصیبت از چه زمانی آغاز میشود؟ از زمانی که ما همه برای همدیگر آزمون بطالت شده ایم. ما یک سری حرکات و رفتارهای یکسانی را تکرار می‌کنیم و در آن مسحور شده‌ایم. قبول این حرف‌ها برای منی که وظیفه‌ام آگاهی دادن است بسیار سخت است. این برای من خود دوزخ است. ولی دوزخ چیست؟ حصاری خلل ناپذیر. آنجا ارتباط گرفتن محال است و هیچ جریانی برقرار نمی‌شود. شیطان، همان پدر ژان دارودل، من را نادیده می‌گیرد تا بهتر بتواند به هدفش برسد. مقابله دو تن، دستخوش هوس سوزانی که آنها را می فرساید و از شکل می اندازد. در انتظار نابود شدن فرد ضعیف‌تر. ملامت کردن ژان دارودل فایده ای ندارد. به او چه بگویم؟ که چرا من را تسلیم اهریمن کردی؟ او خودش هم مثل من متحمل این عقوبت وحشتناک شده. امروز پنجشنبه است. شاگردم وارد کلاس می شود. وقتی نگاه پیر پسر را روی کفش هایم میبینم دیوانه میشوم. فریاد میزنم، کتکش میزنم و ناسزا میگویم. او توضیحات من را روز به روز کمتر میفهمد. و کفش ها، آه این کفش های کذایی که 32 سال پیش به بهانه ی پوچ صرف جویی پذیرفتم که بپا کنم، مثل یک پل فلزی و براق میان ما فاصله انداختند. همین کفش های لعنتی که راه بر فهم شاگرد من میبندد و مرا دیوانه میکند. بیایید و این کفش های لعنتی را از پاهای من در بیاورید. بیایید تا ژان دارودل شاگرد باهوش و درخشانی شود و من دوباره نرم خوب و بردبار شوم.